کلام در تعریف بیع بود. به اینجا رسیدیم که البیع و تملیک و مال بما، یا بهتر این است که تعبیر رو این رقم بگیم البیع تملیک و مال به عوض، تملیک و مال به عوض، که این مختصرتر و هم گسترده تر از تعریفی می شود که مرحوم شیخ در مکاسب انتخاب کرده. ایشون گفته انشاء و تملیک عین به عوض یا به مال. در اینجا بله، ولی این میره که ما قبول نکردیم، ما گفتیم لازم نیست مبی ان یکون عینا یمکن ان یکون حقا. حالا در اینجا یه اشکالاتی است که مشترک الورود است به تعریف شیخ و تعریفی که ما عرض کردیم و بعضی از تعریف دیگر، اشکالات مشترکه. اولها این که لازمه این سخن این است که ما بتوانیم در انشاء بیع به جای بیع تو ملکتو بگیم، بگیم ملکتو الدار به هذا العوض به هذا الثمن، در حالی که اشکال کردن گفتن صیغه بیع رو با تملیک نمیتوان خوند. لازمه تعریف شما قوام میگه تملیک و مال به عوض دیگه، پس صیغه رو باید با این ماهیت که تملیک بتوان ادا کرد، در حالی که اشکال کردن گفتن نه. جواب از این اشکال واضحه، اون اشکالاتش که جوابش واضحه تند رد میشیم تا اون اشکالاتی که مهم است و باید متوقف شویم. جواب این اشکال واضحون ظاهرون وان این است که نحن نقول به جواز ذالک وجوز ذالک، یعنی انشاء البیع به لفظ تملیک جایزه. اگر کسی هم اشکال کرده ما قبول نداریم آیه و روایتی که در اینجا وارد نشده، هیچ اشکال نداره، بله مترادف هم از واقعا. بنابراین یجوز و فی صیغت البیع ان یقال ملکت هذا الدار به هذا الثمن، این که اشکال جوابش معلوم. و اما دومین اشکالی که در اینجا شده است این است که این تعریف لا یشمل بیع الدین علی من هو علیه، در مباحث دین گفتن می شود اگر کسی از دیگری طلبکار است طلبی را که دارد به خود او بفروشد. بنده در ذمه شما صد من گندم طلبکارم، این صد من گندمی که طلبکارم امروز به شما میفروشم به فلان مبلغ، ذمه خودتان را به خودتان میفروشم پولش را میگیرم به قیمت امروز. این معروف این است که جایزه، یجوز بیع الدین علی من هو علیه، در حالی که اگر بر طبق این تعریف وارد بشویم معنیش این است ما فی ذمه انسان را به خودش تملیک بکنیم و این معنی نداره، بنده مالک ما فی ذمه خودم بشم، میشود بنده مسلط بر ذمه خودم بشوم، تملیک ما فی ذمه خودم به خودم نامعقوله، و چون غیر معقول است پس بیع الدین علی من هو علی نمیشه. لو کان البیع تملیکاً لا یمکن. توجه دارید؟ خب این اشکالی که کردن در اینجا، در اینجا جوابهایی داده شده که من این جوابها رو، سه جوابش رو عرض می کنم تا ببینیم از میان جوابها کدامش آسیب ناپذیر است. خوبه. جواب اولی که از این داده شده است این از چه مانعی دارد انسان مالک فی ذمه خودش بشود؟ آنما فیسقط، چه مانعی داره آنما انسان مالک ما فی ذمه خودش بشود و بعد هم ساقط بشود؟ نظیرش جاهای دیگه داریم، ملک های آنما، کسی آنما مالک چیزی می شود مثل بیع من ینعتق علی و ساقط میشه. این مانعی ندار، این یه اشکال، یه جواب. جواب دوم این است که شما اگر بیع را این رقم که ما میگیم تفسیر نکنید. بالاخره در بیع ولو شما تملیکی در تعریفش نگیرید، ولی نتیجه بیع مالکیت هست و نیست، نتیجهش احدی نمیتواند انکار کند که نتیجه البیع الملکیه. پس این اشکال به خود شما هم وارده، هر تعریفی شما بکنید اشکال بهتون وارده است. لأن نتیجه البیع الملکیه و کیف یملک الانسان علی نفسه شیئا فلا یجوز بیع الدین علی من هو علی. اشکال بیع الدین علی من هو علی منحصر به ما نیست که تعریف بیع را تملیک گرفتیم، به شما و به هر کسی این اشکال وارده، چون بیع اگر تعریفش هم تملیک نباشد نتیجت او التملیک. شما هم باید جواب از این اشکال بدید. خیال نکنید اگر تعریف ما را نپذیرفتید از این اشکال خلاص خواهید شد، زیرا هر مبنایی و هر مذهبی در تعریف بی داشته باشید نتیجه بی تملیکه و تملیک الانسان علی نفسه به قول شما جایز نیست. اشکال علی کل حال. این دوتا هر دوش خوبه، برقیده ما هم جواب اولی خوبه هم جواب دومی، گفتم ظاهرا. و اما جواب سومی دادند که این جواب مخصوص مصباح الفقه است، من تنها در اونجا دیدم. ایشون میگوید جواب دوم این است که جواب بر تعریف ما وارد نمیشه، بر جمیع تعاریف این اشکال وارد میشه. چرا؟ لأن تعریف البیع و ان لم یکن التملیک ولکن نتیجه البیع التملیک علی کل حال، علی کل حال نتیجه البیع التملیک. بنابراین همه باید جواب از این اشکال بدهند. لا یجوز بیع الدین علی من هو علی لانه یوجب تملیک الانسان علی نفس. عقدم که میگه نتیجهش تملیکه، اونم که میگه نقلون نتیجهش تملیکه، اونم که میگه انتقالون نتیجهش تملیکه. شما هر مثل شیخ طوسی تعریف کنید بیع را، یا مثل محقق، یا مثل نمیدونم محقق ثانی، هر کدام تعریف بکنید بالاخره نتیجهش تملیکه. خیلی خوب. پس این تعریف به اشکالی نیست به تعریف ما، منظور اینه این اشکال به کل بی علی من هو علیه، اصلا به بی علی من هو علیه اشکال وارده، لا به تعریف التملیک. اشکال مال تعریف نیست، اشکال مال اصل اون مسئله است. حق نمیکنه. بالاخره نتیجه را جواب بدید یا نه؟ سوال. بالاخره شما باید یه راه حلی برای نتیجه پیدا بکنید یا نه؟ هر راه حلی شما پیدا کردید ما همون رو در تعریف میاریم. هر چه باشه که نمیتونید، شما حرف خلاف که نمیتونید بزنید. اگر نتیجهش تملیکه، لا یجوز تملیک الانسان علی نفسه، پس بیع الدین علی من هو علیه اشکال سیال، یبدو علی کل احد، لا یختص بهذا التعریف، یشمل کل تعریف. بله بله، نفهمیدم جواب اشکال. ها، جواب اشکال باید برگردیم به همون جواب اول، بگیم یجوز از انسان یکون مالکن علی نفسی آن مال یسقط از ذمه، آن ما مالک بشود یسقط از ذمه. با برچ بلاخل نتیجه به تملیک قبول دارید یا نه؟ بله زمین مالک میشه. بله نه، اشکال اینه زمین شما رو من مالک باشم عیب نداره، اما ذمه شما رو خودت مالک باشی. نه، اغلا این کار میکنن. شما الان تو ذمت میلیاردها تومن مالکی، خوش به حالت، خیلی ثروتمندی. شما مالکی در ذمه خودت، ملکیت اغلا اعتبار نمیکنن. الان ما فی ذمت الانسان نفسه لنفسه، ملکیت برای دیگری اعتبار میکنن. دقت کنید. و اما جواب سوم، عرض کردم جوابی است که در نسبت فقها دارن. خلاصش این است که میگن انسان مالک ذمه خودش هست، منتها مالکیتش تکوینیه، مالک ذمه خودش هست، مالکیتش تکوینی است. وقتی بیع میکنیم ما فی ذمه انسانی را به خودش، نتیجهش این میشود که مالکیت تشریعی تبدیل به مالکیت تکوینی میشه. دقت کنید، ایشون میگه انسان مالک ذمه خودش هست. کی میگه نیست؟ چرا شما مسلم گرفتید که انسان لا یتملک و ذمته او؟ آخه یتملک، منتها یتملک و تکوینن، هر کسی مالک ذمه خودش هست تکوینن. حالا بیع الدین علی من هو علیه که کردید، این لازمش این میشه با این بیع، این ذمه ای که اعتباری و تشریعی بود تبدیل بشود به ذمه تکوینی. معلوم شد چی ایشون میخواد بگه یا معلوم نشد؟ بله، ببینید، ال انسان مسلط علی نفسه، این تسلط تکوینی است یا تشریعی؟ تکوینی. ال انسان مسلط علی ذمته، تکوینی یا تشریعیه؟ تکوینیه. ایشون میگه کما اینکه مسلطن علی نفس، اجازه حالا هم شرح حرف ایشون میزن، کما اینکه انسان مسلطن علی نفسه تکوینن، مسلطن علی ذمته تکوینن. خب حالا که آمدیم بیع کردیم، بدهی کسی را به خودش، حالا مالک میشه، منتها اون ملکیت قبلی ما فی ذمه‌اش ملکیت تشریعی اعتباری بود، الان یتبدل ملکیتا تکوینیتا حقیقیه لا تشریعیتا اعتباریه. این حرفیست که در مصباح دارن، ولیکن نه انصاف اجاز من جوابش بدم، شاید روشن بشه اشکالاتی هم که میخواد بکنید. این از دو جهت جواب مصباح الفقاهه مورد قبول ما نیست. اولا انسان مالک ما فی ذمه خودش تکوینا نیست، اصلا ذمه یعنی اعتبار، ذمه ماهیتش اعتباره. شما چرا هم مالک ما فی ذمه خودت میشوی تکوینا؟
این اعتبار شرع دیگه.
بسیار خوب، پس مالک تکوینی در ذمه معنی نداره، اصلا ذمه خودش یعنی اعتباری، تناقضه. این عبارت معنیش این است انسان مالک امر اعتباری بشه و تکوینا میشه. یتملک الامر الاعتباری تکوینا، اگر اعتباریه تکوینا یعنی چه، اگر تکوینیه اعتبارا یعنی چه؟
در ذمه تسلطه دیگه،
تسلط غیر یا تسلط خودم. ذمه لا کل حاله امر تکوینی نیست، ذمه به آیه اعتباره. هر کی ذمه میگه ذمه کجاست؟ تسلط علی نفس یعنی بر این بدن، این تسلط تکوینیه. اما ذمه امر اعتباریه و تسلط بر ما فی ذمه حتما تسلط اعتباریه. چرا هم تسلط تکوینی ممکنه که ایشون برمیده درجه داری؟ پس اولین اشکالی که به ایشون وارد می شود این که الانسان مسلطن علا نفسه ای تکوینن، بله، اما مسلطن علا ما فی ذمته ای تکوینن معنی نداره. اصلا خود ذمه یعنی اعتبار، خود ذمه یعنی اعتبار. اعتبار چطور تکوین می شود؟ آدم بله هر چیه بالاخره ذمه امر اعتباری، امر اعتباری که تکوینی نمیشه. بله نیست، یعنی اعتبار عین تکوینه، محال دیگه. نه من میگم معنی نداره که ما فی ذمه رو مالک تکوینی بشود. ما فی ذمه یعنی امر اعتباری، امر اعتباری که نمیشه امر تکوینی باشه، این تناقضه. نمیشه، اگه بخوای مالک ما فی ذمه باد بشی با تشریعی باشه یا تکوینی. الانسان یتملک علی نفسه تشریعا لا تکوینا، نمیشه. هذا اول. ثانیا واضح تره، شما مالکیت تکوینی بر خودت قبل از آنی که بیع الدین هم بکنی مالک بودی. تسلط انسان علی ذمته، الناس مسلطون علی انفسهم و ذمتهم، این قبل از آنی که بیع الدین هم بکنی بودی. این چیزی نیست که حالا حاصل شده باشه که شما میگید تبدیل تشریع به تکوین میشه، قبلا هم بود. قبل از بیع کردن هم شما مالک ما فی ذمتون بودید، نبودید؟ قبلا مسلط علی نفس نبودید؟ قبلا مالک ما فی ذمتون نبودید؟ بودید دیگه، فرق نمی کنه، خاص و عام نداره. من مالک در ذمه‌ام هستم، همه چی مالک نبود، مالک نبود. ایشون میگه مالک تکوینی انسان، مالک تکوینی، مالکیت تکوینی از اول انسان هست. توجه دارید؟ این اشکال سوم. دوم، حالا فروخت آقا به من، الان فروخته به من، من میخوام مالک بشم دینی را که در ذمه خودم از صد من گندم در ذمه خودم خودم مالک بشم. بعد از فروغ این مالکیت تکوینی یا تشریعیه؟ ایشون میگه تبدیل شده تشریع به تکوین. من میگم این مالکیت قبلا هم بوده، من هزارها در ذمه خودم مالک بودم. اگر مالکیت نامحدود در ذمه خودم از قبل داشتم، نه حالا نبود، پس مالکیت تکوینی در ذمه غلط. چرا شما میگید انسان مالکون تکوینن لما فی ذمته، مثل الناس مسلطونه؟ نبود هیچی. پس بنابراین انسان مالک در ذمه خودش نیست. من به ایشون دارم صحبت میکنم که میفرماید انسان مالک ما فی ذمه خودش میشه تکوینه. خب نتیجه این شد که این اشکال هم به تعریف وارد نشد. در واقع ما داریم اشکالات تعریف رو میگیم، ولی یه سلسله مسائل فقهی در این لابلا حل داره میشه، به الدین علامن هو علی حل میشه و ها کسا. اشکال سوم، پنجت اشکاله. اشکال سوم، بعضی ها اشکاله اضافی هم دارن، پنجت شیخ گفته. اشکال سوم این است که اشکال کردن گفتن این لازمش این نشد که بیع معاطات رو هم شامل بشود، تملیک و مادن به عوض یا تملیک و عینن به مال باید شامل بشه، باید بیع معاطات هم شامل بشه، در حالی که بیع معاطات بیع نیست. پس چرا تعریف شما شامل میشه؟ در واقع این تعریف مانع اغیار نیست، مانع اغیار نیست. به جواب داده شده است به اینکه کی گفته است معاطات بی نیست. معاطات بی است، معاطات ایجاد ملکیت میکنه. بالاتر عرض کنیم معاطات لزوم آوره، به لازمه، میرسیم انشاءالله. بعضی ها میگن مسلم ای بیان باشه به اجازه است، لا به اون لازم، کلبه به سیره، کلبه به سیره. بلکه من بالاتر از این بگم، اینو دقت کنیم، شرعشو در معاطات میدیم اما این پایه معاطاته. اصلا بی اولا و به ذات بی معاطات بوده، بی به صیغه شکل قانونی اونه، بی اولا و به ذات کان بی معاطات. یعنی در روز اول که خرید و فروش در میان ابناء بشر معمول شد، کسی چیزی اضافی داشت میداد به دیگری، در مقابلش جنسی میگرفت، نمیگو آقا بگو به تو، بگو اشتری تو، بسته انشاء کردی یا نکردی، صیغه رو ماضی خوندی یا مضارع خوندی. روز اول یه حرفا بود، روز اول که بی در میان بشر نه پیداست، طبیعی الان هم نمیزنن. بله هر مقابله بله چک و چک میگردم، نه سیغیری موقع هیچ کس مقابله رو نمیگه سیغه است. توافقهای قبلی اینا رو میگن مقابله، اما در موقع خرید و فروش جنس رو میداد میگره. الان هم اکثر بیوع عالم همینه، اکثر معاملات بازار همینه، معاطاته. بعدن بشر نگاه کرد که گاهی جنسی هست، اینها نمیشود تسلیمش داد، حاضر نیست، پولش حاضر نیست، مثل نسیه، جنسش حاضر نیست، مثل سلف. چیکار کرد؟ آمد بیع به صیغه رو اختراع کرد، گفت ما قرارداد لفظی میبندیم که جانشین اون انشاء عملی بشه، عکس این چیزی که میخونیم تو معاطات. معاتات میگن اساس این است که انشای لفظی باشه، انشای عملی آیا جانشین انشای لفظی میشه یا نه؟ ما میگیم عکسه، حقیقت به انشای عملی بوده، تعاطی بوده، بعدن انسان روی ضرورت‌های زندگی آمد انشای لفظی جانشین اون قرار داد. و لذا اصل به این معاتاته، این معاتاتی که یه دستی گرفتنشو آیا به هست یا نیست، عقد هست یا نیست، نمیدونم ملکاوره یا اباحه میاره، یه حلقا زدن اینقدر تو سر معاتات زدن که چیزی نمونده از معاتات، عکس همه این هاست. اصلا مصداق اصیل صحیح و نسب حلال زاده بی همون به معتاته. اینا دیگه یه چیزهاییست که به بسیره بعدن پیدا شدیم، فرعه. به معتات اصله. شما میگید پس این عبارت شما ملکتو هادا به عبر، این شامل معتات هم میشه، در حالی که معتات نباید شامل بشود. لیس من البی، نه خیر، معتات بی است، رسل در بی معتاته و بی بسیره فرعه. به یه معتاد لزوم آوره. اگر شما یه جنسی از مغازه خریدی و پولش پرداختید دفتید، نمیتوانید فسخ کنید، لازمه، مگر اینکه قرار مداری به شرطی باشه. ولا اینکه می نویسن جنسه فروخته شده پس گرفته نمی شود، رسم می نویسن، خلاف شرع نیست. نهایی که میگن معتاد لازم نیست، میگن خلاف شرعه، معتاد لازم نیست، نمیشه لازمش کرد، حکمه، خیار نیست که ساقدش کنی، حکم الهی رو با شرط نمیشه عوض کرد. نه، این واقعیتیست، چیزی که فروخته شد اگر نخواهن پس بگیرن میتوانن. خیلی خوب، اینم درباره اشکال سوم بگذاریم. و اما اشکال چهار،
همین کسی که نظر آقای خویی بود که در قبول و ادای ذمه این در واقع تکمیلیه، این فعل تکمیلیه، چون چی دارم نظرش که تکمیلی در خود نفس ذمه نیست،
نه خال شما ببینم، ایشون نمیگه ادا رو نمیگه، ایشون خودش میگه. شما چرا توجیه میکنید چیزی که ایشون راضی نیست به این حرف شما؟ از کردم ایشان راضیه به این حرف شما نیست، خود ذمه رو ایشون میگه تکوینی. اگر ما نمیانه قضیه شرطی، الان اگر شب باشه شما چه میفرمایید؟ نیست. بسیار خوب. و اما اشکال چهارم این است که یسبق علی الشراء، این به این که شما تعریف کردید تملیک و مادن به عوض، یسبق علی الشراء، برای اینکه مشتری هم چیکار میکنه؟ تملیک مال به عوض میکنی. پس تملیک و مادن به عوض یشمول بی یشمول شراء، هر دو، هم با یه تملیک مال به عوض میکنی هم مشتری، او سمن رو تملیک میکنی، مصمن رو تملیک میکنی، هر دو تملیکه. جواب داده شده است از این معنی به دو جواب. جواب اول این است که درسته، بای و مشتری هر دو تملیک میکنن به عوض، ولی که بای و مشتری با هم فرق دارن. بای بالاصاله تملیک میکنه به تبع تملک، مشتری بالاصاله تملک میکنه و به تبع تملک. ببینید، بایه بالاصاله تملیک میکنه و به تبع تملک، میگه ملک تو که هادا، این بالاصاله است، به عوض، اون به عوض تبع. اما مشتری میگه تملک تو هادا به عوض، بلاصاله تملک میکنه. و به طبق تملیک میکنی. اینا برخلاف هم هستند، اینا برخلاف این هستند، هر دو تملیک و تملکه، اما در یه طرف تملیک اصیل است تملک تبع، در یه طرف تملک اصیل است تملیک تبع. پس این دو ماهیته، پس تعریف ما شامل نمیشه. این جوابی است که دادم و او رد علی هذا الجواب. بعضی بر شیخ ایراد کردن که آقا این در مقام اثبات میگه، در مقام ثبوت، در مقام لفظ ممکنه، در بایه به دلالت مطابقی تملیکه و به دلالت التزامی تملک، فی البایه به دلالت مطابقی تملیک و به دلالت التزامی تملک، و فی المشتری به دلالت مطابقی تملک و به دلالت التزامی تملیک. این در مقام لفظ اینه، ولی در مقام لب یا عرفان هر دو عرضانه، بایه هم عرض تملیکش تملک میکنی، مشتری هم عرض تملیکش تملک میکنی. در مقام لفظ ممکنه دلالت مطابقی و تزمنی درست کنی، اما در مقام لب و ثبوت دو تملیک و تملک عرضانه، بایه یه تملیک یه تملک، مشتری هم یه تملیک یه تملک، کلاهما سیان در عرض هم. پس خلاصه اشکال تکرار میکنم، اشکال کردن محشین مرحوم شیخ، این اصالت و تبعیت که شما درست کردی صحیح است، اما انما هادا فی مقام الاثبات و لف الدلالت المطابقیه و الالتزامیه، اما یا تزمنیه، اما در مقام لب و واقع اصالت و تبعیت نیست، هر دو در عرض همان، هر دو مساویه همان. این اشکال شده، ولیکن این اشکال قابل دفعه، الانصاف ان هذا الاشکال قابل للذب و دفع. چرا؟ برای این که در مقام لب و اصالت و تبعیته. خوب دقت کنید، ما وقتی انشاء میکنیم در قالب الفاظ یه اعتباری رو پیاده میکنیم، این اعتبار در ذهن ما هم اصالت و تبعیت داره، شخص بایه در ذهن و در جانش وقتی اعتبار میکنه، اولا و به ذات داره تملیک میکنه و طبعا تملک میکنه، اما مشتری بالعکس است. این مال مقام لفظ نیست، این مال مقام ذهن هم همینه. برگردید به ذهن تو، امتحانش به قول مردم مجانیه. واقعا شما وقتی میخواهید چیزی بفروشی در ذهن که اعتبار میکنی، اول اعتبار نمیکنی چیزی رو میدهم در مقابل چیزی، نمیگی چیزی رو میگیرم در مقابل دادن چیزی. شخص بایه در هویت اعتبارش هم اصالت با تملیک، تبعیت با تملک، و به عکس شخص مشتری در هویت اعتبارش اصالت و تبعیت هست. این که خیال کنید در مقام لفظه دلالت مطابقی و تزمنی التزامی نیست، در لب و حقیقت انشاء ذهنی و اون روح اعتبار بیع و شرا، در اون روح و جان و هویت بیع و شرا تفاوته. یعنی شما میگه هویت بیع و شرا یکیه در ذهن،
تملیک و تملک
طرفین مساوی
باشه،
باید
مشتری
هم میتونه
بگه ملک
تو عبد. بله، باید بشه، باید بتونه بگه، در حال که نمیگه،
حالی که نمیگه، مگه بگیم خودش
در ذهنم نمیگه، در لفظم نمیگه. هویت این دو اعتبار با هم فرق داره، ایشون خیال کرده لفظا با هم فرق داره، دلات متعاقی تزمانی التزامی، نه اصلا مشتری ذهنیتش با ذهنیت بایی دوتاست. دو تاست. پس جوابی که داده شده است از این اشکال جواب درستیست. و اما جواب دیگر، این جواب دقت کنید، بحث رو تمامش کنید. فرق رو نفهمیدی؟ یعنی واقعا ذهنیت مشتری با ذهنیت بایه در مقامی که انشاء میکنن نلفظ واقعیت تملک و تملک در عرض هم مساوی. اونم میگه من چیزی، مشتری هم میگه من چیزی را میدم که چیزی را بگیرم، بایه هم میگه چیزی را میدم که چیزی را بگیرم. مشتری نمیگه چیزی را میگیرم که چیزی بدهم، نلفظ تو ذهن نیست. خیلی خوب. این حالا منوط به این است که شب موقعی که صداها خاموش است و ذهنتون رو تخلیه کنید، ببینید واقعا وقتی شما با یه هستید و مشتری هستید اون تصور ذهنیتون یکیه، لفظ دوتاست یا تصور ذهنی دوتاست. به قول ایشون اگر تصور ذهنی یکیه، خب اونم ملک تو بگه، باید بگه ملک تو از واحضا مشتری ملک، در حالی که به اجماع این قبول نیست. عادی نگفته اگر ذهنیت یکیست سیغم یکی باشه. نه نه، آخه لفظ تابع معناست. اگر معنا یکیه لفظم یکی باشه. معنا شما میگی یکیه، لفظ دوتا میشه؟ نمیشه؟ و اما از جازی من جواب دوم بگم تا وقت تمام نشده. و اما جواب دوم دقت کنید، بعضی در اینجا آمدن تصویر دیگری کردن، گفتن اصلا بایه هر دو تملیک رو داره انجام میده. بایه وقتی انشا میکنه انشاء تملیک عین مبنی میکنه به مشتری و انشاء تملک ثمن میکنه به خودش. مشتری بعد از آن نه تملیک میکنه نه تملک، قبول میکنه یقبل و اون دو کاری رو که بایع کرده بود. یصدر من البایع شیئان و تملیک و تملک، هر دو در انشاء واحد از بایع صادر میشه. مشتری کارش قبول، پذیرش. یعنی در واقع یکی مثل فعل یکی مثل انفعال. ماهیت بیع و شرا ببینید، ماهیت البیع من قبیل الفعل، ماهیت الشرا من قبیل الانفعال. بایه کارو تمام کرده، منتها امضای مشتری باید پاش بشه. مشتری امضا میکنه، تنظیم برنامه کار بایه. مشتری کارش قبوله، پذیرشه، مطالعه است. پس ماهیت دو شد، دو ماهیت به اون شرا، یکی ماهیت فعله یکی ماهیت انفعاله. ما نمیگیم قبول شرط نیست، لازم نیست، جز مقومات نیست. نه خیر، قبول هم جز مقوماته، ولی قبول با ایجاب تفاوتش تفاوت فعل انفعاله. مشتری نه تملیک میکنه نه تملک، اونی که بایه گفته میپذیره امضا میکنه، نتیجه تملیک تملک. روح عمل مشتری متابعه است. من یه مثال از کنم با این مثال معلوم بشه. در واقع صیغه فیلم برداری و عکس برداری است از عمل خارجی. شما گفتین اصل معاطات دیگه، در معاطات چی کار میکنی؟ با یه جنس رو میدهد، مشتری میگیرد. نه اینکه مشتری میدهد، کار با یه دادن جنس و کار مشتری گرفتن جنس و سپس پرداختن ثمن. کار اینه، معمول هم اینه، اول جنس میدن بعد پول میدید. ممکنه پول قبلا میدید، اون خلاف معموله. اول جنس را در معاطات، اول جنس را تحویل شما میدن. شما در مغازه که میره نان میگیری چه کار میکنی؟ نان رو میگیری، پول رو میدی، گوشت رو میگیری،
پولو میدی،
برنجو میدی
پولو میدی، سوار ماشین میشی پولو میدی، حساب میکنی پولو میدی، حالا ممکنه جلو جلو بدی. این خلاف طبیعت بیعه. طبیعت بیعه این است که اول چیزی رو میپردازن بعد چیزی رو میگیرن. مشتری اول چیزی رو نمیپردازه بعد چیزی رو بگیری، اون خلاف طبیعته، اون کمه. همین آمدن در ایجاب و قبول عکس برداری لفظی کردن، ملکت آزاد به عوض اون میده قبل تو، همین عمل خارجی که از ناهی یک طرف فعلون و من طرف المقابل انفعالون، همینو عکس برداری کردن به صورت ایجاب و القبول. دقت کردی؟ اگر این رقم وارد بشین در ایجاب و قبول با یه مشتری، ماهیت اینا خیلی با هم فرق میکنه. دیگه اصلا این تعریف ما شامل مشتری نمیشود ابدا ابدا. معلوم شو؟ حالا روی این مطالعه بفرمایید، فردا اشکال پنجم رو انشاءالله عرض خواهیم کرد.